أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا وسيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مخاطبان گرامی و آرزوی توفیق روزافزون برای آنها از درگاه خداوند متعال و همچنین آرزوی قبولی اعمال و عزاداری ها و استجابت دعاها. موضوع بحث ما تحلیل تاریخی حوادث شب عاشورا بود که البته منظور از عصر تاسوعا تا صبح عاشورا. در جلسه گذشته درباره اینکه چرا ما این مقطع را انتخاب کردیم، منظور ما از تحلیل تاریخی چیه، ویژگی های این مقطع چیه، و اینکه متمرکز شدیم روی اعمال، رفتار و گفتار امام حسین علیه السلام، خطبه امام حسین را مجمل به صورت اجمالی به اون پرداختیم و همچنین بحث اصحاب و چند تا ناواقعه، اینکه آیا کسی از اصحاب اون شب از امام جدا شد یا نه، و اینکه آیا اصحاب به صورت بصری جایگاه های خودشون را دیدن یا ندیدن. چند حادثه فرعی هم اشاره شد و الان میپردازیم به ادامه بحث. یکی از اموری که در سیره امام حسین علیه السلام در شب عاشورا و روز عاشورا باید به اون دقت بکنیم، بحث مدیریت نظامی اون حضرت. همچنان که عرض کردم، دشمن با اون تعدادی که داشت، مثلا حالا از 12,000 گفتن تا 30,000-40,000، و در مقابل مثلا از 72 نفر برای امام حسین گفتن تا 100 خورده، تصور میکرد که در چند لحظه میتونه کار سپاه امام را یکسره کنه. کما اینکه همون عصر که فرمان اومد میخواست اقدام بکنه و سپاه امام را نابود بکنه، اما امام در اینجا با اعتماد به نفسی که خودشون داشتن و این اعتماد به نفس را منتقل می کردن به یاران خودشون، باعث شدند که این خیال دشمن یک خیال واهی باشه که یک لقمه آسانی هستند برای دشمن. می بینیم که در روز عاشورا از صبح تا عصر این سپاه کوچک مقاومت کردند، تعدادی از سپاهیان دشمن را کشتند و بالاخره لقمه گلوگیری بودند، لقمه آسانی نبودند. خب تدابیر جنگی امام علیه السلام که از شب عاشورا شروع میشه در این مدیریت نظامی جای میگیره. در شب عاشورا امام پیش بینی کردند که ممکنه دشمن از پشت یا از اطراف حمله بکنه. خب سه طرف به صورت نعل اسبی خیمه ها بودند، خیمه امام حسین و اصحاب و بنی هاشم به جلو بود و خیمه های زنان و کودکان در عقب قرار داشت. پشت خیمه های زنان نیزار بود. امام اولا فرمودند که این خیمه ها هرچه بیشتر به هم نزدیک بشه، به گونه ای که تناب این خیمه ها در هم فرو بره و فاصله ای بین خیمه ها برای نفوذ دشمن نباشه. و نکته بعدی این که دستور دادن پشت خیمه ها را یک خندق کم عمقی بکنند که کاملا این پشت را پوشش بده و در اونها نیهای خشک و هیزم بریزند و وقت جنگ اینها را آتش بزنند که دشمن نتونه از پشت حمله بکنه و به خیام حرم، به عیال امام و یارانشون آسیبی برسونه و باعث کمتر شدن روحیه جنگ رزمندگان بشه. خب این یک تدبیر بسیار بسیار مهمی بود که در روز عاشورا هم ما نتیجهش را دیدیم. دشمن میخواست از پشت حمله بکنه و با این دود و آتش مواجه شد و تا زمانی که امام حسین علیه السلام زنده بود دشمن از این طرف نتونست حمله بکنه. این یک آرایش جنگی بسیار بسیار مهمی بود که امام گرفت و مدیریت نظامی داشت. خب بقیه موارد مدیریت نظامی را ما در جای دیگر در روز عاشورا بررسی کردیم، مثل اینکه امام سپاهش را چگونه چید، چه کسانی را بر میمنه، میسره و قلب سپاه گماشت و آرایش جنگی حضرت چگونه بود و همینطور بحث جنگ تن به تن. اما نکته‌ای که در امشب باید بگیم، یعنی شب عاشورا، این بحث مدیریت عاطفی هست. سپاه امام یک سپاه معمولی نیست، زن و بچه در این سپاه وجود دارند و همه حوادث را از نزدیک می‌بینند. خواهر حضرت، حضرت زینب سلام الله علیها و کودکان و زنان دیگر اصحاب و بنی هاشم. بنابراین شاید این مدیریت از مدیریت نظامی مهمتر باشه. کما اینکه وقتی امام صحبت میکنه، حضرت زینب سلام الله علیها ناله میزنه، امام با این عبارت یا اخیه، تصغیر یا اخیه اینجا تصغیر برای تحبیبه، یعنی ای خواهر جانم یا اخیه، لا یذهبن حلمک الشیطان، حلم تو را شیطان از بین نبره. که الان که ما در این موقعیت هستیم، هر گونه جزع و فزعی که به خصوص در مرعا و منظر دشمن باشه، این به ضرر ما هست و این کار شیطان هست. و از اینجا به بعده که ما میبینیم حضرت زینب با روحیه تمام مراحل را طی میکنند. بعد از شهادت امام، قبل از شهادت امام، هنگام شهادت امام، که خود این جای بحث مستقلی داره. پس این هم یکی از مسائلی میشه که میتونه در شب عاشورا مورد توجه قرار بگیره، مدیریت نظامی و مدیریت عاطفی، که ما مدیریت عاطفی را دیگه در جنگ های معمولی نداریم یا کمتر با اون مواجه هستیم. تا همینجا درباره امام حسین علیه السلام بحث کردیم. فعلا با توجه به وقتمون بحث را درباره امام به پایان میبریم و میریم سراغ اصحاب. اما گل سرسبد اصحاب و بزرگترین صحابی که ما باید در اینجا بحث بکنیم، حضرت عباس سلام الله علیه هست که با همراهی سه برادرش از ام البنین در این مواجهه حضور دارند. به نظر می رسه که از نظر سنی در میان خاندان بنی هاشم حضرت عباس بیشترین سن را داره. گفته شده که در سال 26 به دنیا اومده که الان که سال 61 هست بین 34 الی 35 سال عمر داره و فرزند هم داره که فرزندانش امتداد نسلی هم دارند. ظاهرا این امامزاده شاه سید علی که در قوم حسن از نسل حضرت عباس هستند و کاملا مورد اطمینان امام، با تجربه ترین فرد، شجاع ترین فرد، و امام که در موقعیت های مختلف جنگی و در موقعیت های مختلف مذاکره ای از وجود حضرت استفاده می کنند و خیلی آن حضرت نزد امام حسین علیه السلام محبوب هستند، به گونه ای که با دیدن شهادت ایشان می فرمایند که الان انکسر زهری، پشت و پناه من الان شکسته شد. یعنی درباره هیچ یک از اصحاب و یاران و خاندان خودشون این فرمایش را نفرمودن. خب امام مأموریت های مختلفی به حضرت واگذار می کنند که به اونها خواهیم پرداخت، اما یکی از مهمترین مسائلی که در این بازه زمانی رخ داده یک ساده انگاری هست که از سوی برخی از لشکریان دشمن اتفاق افتاده که میخواستن حضرت عباس را با بهانه های واهی از امام حسین علیه السلام جدا بکنند و اون داستان امان نامه هست. حالا من اینجا یه تصحیح هم داشته باشم. یک فردی هست به نام عبدالله ابن ابل محل، عبدالله ابن ابل محل ابن حزام که عمه این شخص میشه ام البنین، یعنی حضرت ابوالفضل و برادراش پسر عمه های این شخص میشن و این شخص پسر دایی اون بزرگواران میشه. این شخص هست که وقتی شمر با عبیدالله ابن زیاد صحبت میکنه و اون ماجرای نامه اتفاق میفته، به عبیدالله میگه که من چنین خیشانی، پسر عمه هایی در میان سپاه امام حسین علیه السلام دارم، شما یه امان نامه براشون بنویس. این که گفته میشه شمر به حضرت عباس امان داد و درخواست امان از عبیدالله ابن زیاد کرد، نه درست نیست. شمر گرچه از بنی کلاب هست اما با ام البنین در پنج پشت جلویی، در پنج نسل پدری به هم میرسند، اما این عبدالله ابن ابوالمحل عمش ام البنین هست و این روایت، این گزارش درست داره. ایشون میگه که اصلح الله الامیر ان بنی اختنا مع الحسین علیه السلام فان رأیت ان تکتب لهم امانا فعلت. خب این اماننامه را میگیره به وسیله غلام خودش به نام کزمان، این اماننامه را میفرسه و بعد از اینکه دستور حمله داده میشه اینها میرن به سپاه امام حسین و عباس و برادرش را صدا میزنند و چنین اماننامه را به اونها عرضه می کنند و اینها هم با بزرگواری می فرمایند که لا حاجت لنا فی امانکم، امان الله خیر من امان ابن سمیه. اینجا خدا را در مقابل ابن سمیه و عبیدالله ابن زیاد قرار می دن. ما در پناه خدا هستیم، در پناه حمایت الهی هستیم. شما چی فکر کردید؟ این در طبری هست. حالا در لحوف عبارتی داره که عباس میفرماید تبت یداک و لعن ما جئت به من امانک، یا عدو الله اتأمرنا ان نترک اخانا و سیدنا الحسین ابن فاطمه و ندخل فی طاعت اللعنا اولاد اللعنا. آیا تو ما را امر میکنی که ما برادرمون را ترک بکنیم، سید ما حسین ابن فاطمه را ترک بکنیم و داخل بشیم در طاعت ملعونین، پسران ملعونین؟ و میگم این بسیار بسیار امر ساده انگاریه و دشمن مثل اینکه این بزرگواران را نمیشناسه و چنین امانی را به اونها عرضه میکنه. نکته دیگر اینه که ما میبینیم که مأموریت های مختلف از سوی امام حسین علیه السلام به حضرت عباس واگذار میشه، از جمله در همین جا وقتی که هیاهوی سپاه دشمن برای جنگ برپا میشه امام حسین عباس را میفرسه به مواجهه با این سپاه که چی میخواید، و بعد به عباس میگه که از اینها درخواست مهلت بکن برای امشب. یعنی مهمترین کارها حالا چه از جهت سفارت و چه از جهت نظامی به عباس واگذار میشه. و در شب عاشورا هم ما میبینیم کسانی که صحبت میکنند در رأس اونها جناب عباس علیه السلام هست که وفاداری خودش را به امام نشان میده و نشان میده که جان من فدای شما. و بعد از عباس هست که اولاد مسلم صحبت میکنن، مسلم ابن اوسجه صحبت میکنه، سعید ابن عبدالله حنفی صحبت میکنه و زهیر، که طبری میگه که همه اینها در یک جهت مشترک بودن که والله لا نفارقو، ما از تو به خداوند سوگند جدا نمیشویم، ولکن انفسنا لکل فدا، نفس ما فدای شما، جان ما فدای شما باشد. و نقی که به نحورنا، و ما با جان خودمون از شما محافظت میکنیم. نقی که به نحورنا و جباهنا و عیدینا فعضا نحن قتلنا کننا و فینا و قضاینا ما علینا، به خدا سوگند از تو جدا نمی شویم بلکه جانهای من فدای تو باد، ما از تو با دل و جان و دست و سر محافظت می کنیم و چون کشته شویم به عهد خود وفا کرده وظیفه خود را ادا کرده ایم. که خب می بینیم که اونی که شروع کننده هست به این صحبت ها جناب عباس هست. در مواقع مختلف، حالا چه شب عاشورا چه قبل از شب عاشورا، این عباس هست که به فرمان امام حسین علیه السلام به شریعه فرات میرند و برای خیمه ها آب میارند. در تاریخ طبری اومده که در یک موقعیتی حضرت عباس با 30 سواره و 20 پیاده و با 20 مشک به شریعه فرات میرند با سپاه دشمن که فرماندهشون عمرو بن حجاج زبیدی هست روبرو میشند که گفته شده با 500 نفر بر شریعه فرات گماشته شده بودند. اینها را سوارگان اینها را مشغول میکنند، پیادگان اون 20 مشک را 20 مشک را پر میکنند و یک مواجهه مختصر نظامی هم بین اونها رخ میده که یک نفر از سپاه عمر سعد مجروح میشه و بعد از اثر همین جراحت از دنیا میره و آسیبی به سپاه امام حسین علیه السلام به رهبری حضرت عباس نمیرسه. خب این نقش عباس هست در شب عاشورا. در روز عاشورا هم ما میبینیم که حضرت عباس علمدار سپاه هست، در قلب سپاه فرماندهی قلب را به عهده داره که میمنه و میسره در دست حبیب ابن مظاهر و زهیر ابن قین هست و باز میبینیم اگر ما حضرت عباس را مقایسه کنیم با اینها که از سرآمدان و دلاوران مسلمان هستند و تجربه های جنگی فراوانی دارند، میبینیم که امام موقعیت حساستری به حضرت عباس داده و این نشانه اعتماد امام به حضرت عباس و جایگاه حضرت عباس سلام الله علیه است که به هر حال قبل از امام حسین علیه السلام حضرت شهید میشند و امام اون جمله معروف را که عرض کردم در باره ایشان میفرمایند. خب بعد از بنی هاشم ما میرسیم به اصحاب. این که این اصحاب چند نفر هستند، چگونه به امام ملحق شدند، چقدرشون در نزدیکی های عاشورا به امام ملحق شدند، این بحث های فراوانی داره. اما آنچه که مسلمه این که تعداد اینها زیاد نیستند. در برخی از منابع اومده که اگر ما بخوایم تعداد اینها را بررسی کنیم 20 نفر ما از میان شهدا از بنی هاشم بودند و شاید تا 86 نفر از اصحاب دیگر هم گفته شده که این یکی از رقمهای بالا هست. در برخی از منابع گفته شده که 82 نفر در هنگام خروج از مکه با امام بودند، 60 نفر گفته شده، 19 نفر گفته شده و تفاوت بین اینها به هر حال جای بحث داره. اما این اصحاب قبیله شناسی هم شدند که از بنی اسد چه مقدار هستند، از همدان چه مقدار هستند، از مزهد چه مقدار هستند، از انصار چه مقدار هستند و همینطور ادامه که شما میتونید در کتاب ها به خصوص در جلد دوم مقتل جامعه سید الشهدا از صفحه 463 تا صفحه 504 اینها را بیابید و همچنین رشادت هایی که اینها در روز عاشورا از خودشون نشون دادن اینها زبان زد هست و در منابع به صورت مفصل آمده. اما آنچه که در اینجا ما میخواییم بهش بپردازیم، این اصحابی هستند که در شب عاشورا وقتی که امام فرمودند که شما برید، اینها صحبت کردند که چند نفر را تاریخ اسم برده. یکی مسلم ابن اوسجه که اون فردی هست که از رهبران شیعه هست و در این فاصله دوم تا نهم یا هشتم به امام حسین پیوسته و احتمالاً همراه با حبیب ابن مظاهر شب ششم به امام پیوسته از کوفه. همینجا ما یک حاشیه‌ای میریم و اون این که پیوستن تعدادی از کوفیان از جمله افرادی مثل مسلم ابن اوسجه، حبیب ابن مظاهر به امام حسین در وقتی که امام در کربلا نزول اجلال فرمودن، این نشون دهنده اینه که امکان پیوستن دیگران هم بوده. کسانی مثل سلیمان ابن سرد خزائی، مسیم ابن نجبه فزاری و همچنین رفاعت ابن شداد بجلی که بعدها از رؤسای توابین شدند و 4000 از توابین را در جنگ با سپاهیان عبیدالله ابن زیاد در سال 64 رهبری میکردن، اینها هم میتونستند بپیوندند و از این جهت ما اینها را مقصر میدونیم، همچنان که خودشون را مقصر میدونن و نام توابین را روی خودشون گذاشتن و بعد هم یک حرکت بدتری کوری انجام دادن، نیروهای خودشون را هدر دادن. وقتی که بصیرت نباشه، به هر حال این عملکردهای کور و بی حاصل هم به وجود میاد. اما خب ما میبینیم مسلم ابن اوسجه و حبیب ابن مظاهر و تنی چندی از اصحاب به امام پیوستند و اینها بعد از بنی هاشم در شب عاشورا در مقابل پیشنهاد امام حسین علیه السلام صحبت کردند. صحبت های خیلی حماسی بود و برخی هاشون می گفتند که اگر ما 1000 بار سوزانده بشیم و دوباره زنده بشیم، دست از یاری تو بر نمی داریم. مسلم ابن اوسجه را عرض می کردیم که معرفی کردیم. سعید ابن عبدالله حنفی یکی دیگه از اصحاب هست که ایشان هم صحبت کردند که این همین شخصیتی هست که در روز عاشورا خودش را حائل قرار داد که امام نماز ظهرشون را بخونن و در همین جا هم به شهادت رسید. بعد از نماز ظهر به شهادت رسید. فرد دیگری که صحبت کردن زهیر ابن قین هستند که زهیر خیلی سرنوشته جالبی داره. به اصطلاح از عثمانی ها هست، از رویش های سپاه امام حسین هست که امام در میانه راه او را جذب می کنند. حالا جلسه خصوصی که داشتند معلوم نی که امام چه فرمودند که ایشون یک مرتبه 180 درجه تغییر کردند و اومدن خیمه، به خانومشون گفتند که تو آزادی و من حتما باید همراه امام حسین علیه السلام برم. اون کسی که بحث 70 مرتبه را مطرح کرد، من اشتباهم گفتم 1000 مرتبه، سعید ابن عبدالله حنفی هست. عبارتش چنینه: والله لا نخلیک حتی یعلم الله انا حفظنا غیبت رسول الله فیک والله لو علمت انی اقتل ثم احیا ثم احرق حیا ثم اذر، اگر بدانم من که کشته میشم سپس زنده میشم سپس سوزانده میشم سپس قبارم پراکنده میشه. یفعل ذلک بی سبعین مره ما فارغت که حتی القا حمام دونک، از تو جدا نمی شدم تا مرگم را پیش روی تو ببینم. فکیف لا افعل ذلک و انما هی قتلت واحده ثم هی الکرامه التي لا انقضاء لها ابدا، پس اکنون چرا این کار را نکنم که تنها یک بار کشته شدن است و آن هم با کرامتی جاویدان در پی آن. و اون هزار مرتبه مال زهیر ابن غینه. قال زهیر ابن غین والله لوددت انی قتلت ثم نشرت ثم قتلت حتی اقتل کذا الف قتله و ان الله یدفع بذلک القتل عن نفسک و عن انفس هؤلاء الفتیه من اهل بیتک. به خدا سوگند دوست داشتم که کشته شوم سپس زنده شوم سپس کشته شوم و تا هزار مرتبه مرا بکشند، اما خداوند با کشته شدن من کشته شدن را از تو و از جان این جوانان خاندانت دور بدارد. خب اینکه در این موقعیت، موقعیتی که همه میدونند که فقط کشته شدنه و راهی جز کشته شدن نیست، گزینه جز شهادت نیست، چگونه این اصحاب اینقدر ایمان دارند و این گونه با اعتماد به نفس فراوان و با روحیه‌ای بالا چنین سخنی را میگن؟ این خودش جای تحلیل فراوانی داره، حالا به خصوص افرادی مثل زهیر که از رویش ها هستند و تازه به سپاه امام پیوستند، تازه بلکه امام را شناختند و اینگونه متحول شدند که از همه زندگی خود دست بر می دارند و همه را فدای امام حسین علیه السلام می کنند. این جای بحث داره. باز درباره اصحاب گفته شده که شب هنگام کلهم یسلون، همه این اصحاب نماز میخوندن همراه امام حسین علیه السلام و یسبحون و یستغفرون و یدعون و یتضرعون، تسبیح خداوند میگفتن، استغفار میکردن، دعا میکردن و تضرع میکردن. و لهم دویون که دوی نهل، اینها یک به اصطلاح صداهایی داشتن مثل صداهای زنبور عسل در کندوی خودشون، کنایه از صدای ناله ها و استغفار ها و نماز های اینها هست که می پیچید در این خیمگاه، که این را ما می تونیم مقایسه کنیم با سپاه دشمن که مغرورانه خودشون را برای فردا و یک پیروزی سریع آماده می کردن و به اصطلاح خوش به دنیا بودند و اصلا به آموزه های دینی توجه نداشتند. اشاره بود بین به بنی هاشم و اصحاب، اشاره هم داشته باشیم به سپاه دشمن که همطور که عرض کردم گرچه رهبران اونها از سران حزب اموی بودند که در طی این 20 سال یعنی از سال 41 تا سال 61 خودشون را وابسته به دستگاه اموی کرده بودند، رشوه های فراوانی می گرفتن و به هر حال خریده شده بودند و همین ها بودند که وقتی مسلم داشت مسلط می شد به یزید خبر دادند که کوفه را دریاب، اینها رهبران اینها بودند، مثل حجار ابن ابجر، عمرو ابن حجاج، خود عمر ابن سعد و همچنین شمر، که البته بعضی از اینها هم به امام نامه نوشته بودند، مثل شبس ابن ربعی، عمرو ابن حجاج و حجار ابن ابجر. و این حزب اموی در طول این دو دهه رشد کرده بود و به صورت یکی از اقلیت‌های فعال در اومده بود که در زمان حضرت مسلم اینها به کمون رفته بودند، فعال نبودند و می‌ترسیدند و آماده بودند که کوفه به دست امام بیفته. از این نظر بعضیشون نامه‌نگاری می‌کردند. اما توده‌ای که اینها را یاری می‌کردند، اینها به نظر می‌رسه که چندان آشنایی با امام حسین علیه السلام نداشتند. اینکه ما می‌بینیم در روز عاشورا امام خودش را معرفی می‌کنه، نسبت خودش را به پیامبر معرفی می‌کنه، نسبت خودش را به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و امام علی علیه السلام معرفی می‌کنه، افتخارات خاندان خودشون را میگه، جایگاه خودش را معرفی می‌کنه و همچنین هدف خودش را معرفی می‌کنه، متذکر نامه‌ها میشه، متذکر دعوت‌ها میشه و اینها عموماً خبری از این چیزها ندارن. نشون میده که اینها همون توده هایی هستند که به فرمایش امام حسین علیه السلام اینها با پول خریده شدند، همجن رعا هستند و از خیلی از مسائل دینی، آموزه های دینی، نسبت های دینی اطلاعی ندارند و بلکه ممکنه برخی از اینها هم فکر بکنند که دارند در راه خدا می جنگند، که فرماندهانشون هم از همین روحیه اینها سوء استفاده می کردند و می خواستند به حرکت خودشون یک سبقه دینی بدن، کما اینکه می بینیم که عبیدالله، ببخشید، عمر ابن سعد میگه که یا خیل الله، اینها را منتسب می کنه به خدا، ای سپاهیان خدا، ای سپاه خدا، ارکبی و ابشری، یعنی نتیجه کار شما بهشته و اینگونه اینها را از نظر دینی تحمیق میکنه، علاوه بر اینکه شکمهای اینها از حرام پر شده و اینها مزدورایی هستند که در مقابل پول میجنگند، به خصوص که متوجه شدند که سپاه امام حسین علیه السلام هم سپاه چندان قویی نیست. خب اینها در آثار مختلف گونه شناسی قبیله‌ای شدن، از جمله در همین کتاب مقتل جامع که عرض کردم. درباره تعداد سپاه دشمن هم بحث شده، از 12,000 نفر گفته شده، 14,000 نفر گفته شده، 22,000 نفر، 30,000 نفر، 35,000 نفر و حتی در رقم پایین 6,000 نفر هم گفته شده، که باز میتونید به همین کتاب مقتل جامعی که عرض کردم مراجعه کنید. تعداد کشته ها هم اونچه که مشهوره 88 نفر از دشمن در روز عاشورا کشته شدند، که خب باز نشان دهنده رشادت اصحاب امام حسین علیه السلام هست که با اون قلت و اندک بودن تونستن این ضربه را به دشمن بزنند. ولی خب طبق نقل یک راوی، هرچه از سپاه دشمن کشته می شد نمودی پیدا نمی کرد، ولی هرچه از سپاه امام حسین علیه السلام به شهادت می رسیدن نمود داشت. شخصیت شناسی رهبران این سپاه مثل عمر ابن سعد، مثل شمر و مثل شبس ابن ربعی، عمر ابن حجاج، حجار ابن ابجر، این خودش بحث مستقلی را می طلبه. مثلا درباره عمر ابن سعد این نکته جای تذکر داره که یکی از شایسته ترین افرادی بود که عبیدالله ابن زیاد به خیال خودش میتونست انتخاب بکنه، چرا که فرزند سعد ابن ابی وقاص سردار قادسیه که عراقی ها بهش ارادت فراوانی دارند. این گشوده شدن سرزمین های عراق خیلیش مرهون ایشونه، از اولین صحابیانی هست که به پیامبر ایمان آورد، از اصحاب شورای شش نفره عمر هست و به هر حال از نظر پیشینه یک جایگاهی داره و به خاطر همین عبیدالله فرمانداری ری را به او داده بود که ری در اون زمان تحت نظر کوفه اداره می شد. شهرهایی که به وسیله کوفه فتح شده بودند تحت نظر کوفه فتح می شدن. و خودش هم یک عنصر مذبذبی بود، هم از کسانی بود که هم به اصطلاح ما خدا را می خواست و هم خرما را، و بالاخره در انتخاب بین بهشت و جهنم نتونست راه صحیح را انتخاب بکنه. به نظر ما یکی از کسانی که بیشترین اتمام حجت را از سوی امام حسین علیه السلام دریافت کرد همین عمر ابن سعد بود. حالا بسیاری از این مذاکرات پنهان که داشتن ما نمیدونیم، ولی برخیش به بیرون درز کرده. مثلا ایشون میترسید که خونش را خراب کنن، امام میفرمود من خونه بهتر به تو میدم. اموالش را مصادره کنن، امام میفرمود که من اموال بهتر به تو میدم. و بالاخره در این جدال حق و باطل در درون خودش نتونست مقاومت کنه، با اینی که در یک زمانی به نتیجه رسیده بود که اون منشور فرمانداری را پس بده و از مواجهه با امام حسین علیه السلام دوری بکنه، که بالاخره نفس او قانع نشد و بهش طنز میگفت که اگر به گندم ری هم نرسم به جوش خواهم رسید، که به هیچ کدام نرسید و خسرت دنیا و آخرش. افراد دیگری هم از نظر قبیله‌ای جای بررسی دارند که چون وقت ما رو به اتمام هست اینها را به دوست دیگر یا فرصت دیگری واگذار میکنیم. آنچه که در این دو جلسه خواستیم به اون اشاره کنیم این که از نظر تاریخی خوب است که معرفت ما افزون بشه با استفاده از رویکرد تحلیل تاریخی، و این حوادث را هم از جهت عرض بست بدیم در تحلیل و هم از جهت عمق، و بتونیم پایه‌های معرفتی بیشتری را برای دیگران، حالا چه مورخان چه تحلیلگران و چه حتی کسانی که از رشته‌های دیگر می‌خوان بر پایه مطالعات تاریخی به تحلیل بپردازند، در اختیار اونها قرار دهیم. امیدوارم که خداوند این قبیل جلسات را از ما به احسن وجه قبول بفرماید، ما را در زمره عزاداران حسینی ثبت نام بفرماید، همه اعمال ما عزاداری هامون را قبول بفرماید، عاقبت ما را به خیر بگرداند و در دنیا و آخرت ما را با قرآن و اهل بیت عصمت محشور بفرماید، و ما را از این درگاه حسینی هیچگاه جدا مفرماید و توفیق معرفت روزافزون به معارف اهل بیت به خصوص به معارف حسینی به ما عنایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.